رادیو پس فردا برگزار میکنند. لیگ رادیویی پس فردا و این بار یک خبر جدید. اولی که سلام علیکم، خوبی این خوشین سلامت این چه خبرو؟ همه چی خوبه؟ اینجا رادیو پس فردا است، من فرشید منافی هم و لیگ رادیویی پس فردا که تقدیم میکند. عرض به حضورتون که گوشا تیز شده الان، یه خبر جدید دارم. اولا بذارید از اول بگم اصلا این لیگ رادیویی چیه، ببینیم چیه. برای شرکت تو این لیگ لازمه که یک آیتم کوتاه رادیویی طنز خلاق به زبون فارسی با نویسندگی، اجرا و تهیه کنندگی خودتون بسازید، برای ما بفرستید. میتونید از فرم‌های مختلف برنامه‌سازی طنز رادیویی، نمایشی، موزیکال، شعر، مصاحبه، آگهی، شوخی با اخبار یا هر چیزی که دوست دارین استفاده کنین. حتی میتونید یکی از موضوعات هفتگی رادیو پس فردا رو به عنوان موضوع آیتم خودتون انتخاب کنین یا هر چیزی که دوست دارین. باز مدت زمان آیتمتون نباید از 4 دقیقه کمتر باشه و از 7 دقیقه بیشتر باشه. جوایزش هزینه رفت و آمد و اقامت 3 روزه در شهر پراگ، یعنی همینجاست که ما هستیم، و حضور در استودیوی پخش برنامه رادیو پس فردا برای 3 نفر و گذروندن دوره کارآموزی 6 ماهه در برنامه رادیو پس فردا همراه با تأمین محل سکونت و حقوق ماهیانه برای 2 نفر برگزیده نهایی. و اما آثار خودتون رو میتونین به آثار به آدرس ایمیل pasfarda@gmail.com توی اینستاگرام و توی فیسبوک و توی گوگل پلاس هم گذاشتیم. این pasfarda@gmail.com با 2 تا s و 2 تا a، یعنی pass فردا آخرش 2 تا a داره، farda. خود سخته، خود پیچیده است، باید هم پیچیده باشه، این جوریه. بریم پیدا کنین این آدرس ایمیل رو که اشتباه نفرستید. pasfarda@gmail.com میتونید بفرستید. مهلت ارسالم تا سه‌شنبه 15 سپتامبر. و یک چیز جدیدی که میخوام بگم اینه که شرکت کنندگان حتماً باید در کشورهای داخل اتحادیه اروپا، آمریکا و یا کانادا اقامت قانونی داشته باشن. پس آمریکایی‌ها و کانادایی‌هاش، اروپایی‌هاش که گوش به زنگ بودن و خیلی‌هاشون فرستادن و خیلی‌هاشون هم دارن آماده می‌کنن که کارا رو بفرستن، آمریکایی‌هاش و کانادایی‌هاش شرایط و مدارک اینجوری تغییر می‌کنه، میشه رزومه کامل کاری یا تحصیلی به همراه عکس و تصویر اسکن مدرک اقامتی اروپا، آمریکا و یا کانادا. تموم شد رفت. پس اینم خبر خوش برای آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها، همه نوابغ و مستعدانی که آمریکا و کانادا زندگی می‌کنن. توی این مدت ما رو کچل کرده بودن چرا اونا نمیتونن توی لیگ رادیویی شرکت کنن، دیگه آتیش زدیم به مالمون دیگه. آقا شما هم بازی بفرستید کاراتون و رزومه هاتون رو، دیگه دامنه لیگو از اروپا کشوندیم به سمت آمریکا و کانادا هم رفت. ببینیم چه می‌کنید. می‌خوام بترکه اون میل باکس هستن، بترکه. حالا دوباره سلام، خوبین؟ حال شما چه خبر ها؟ امروز میخواییم دیگه این کوله موله ها رو ببندیم، چادر و کیسه خواب هم بندازیم، عقب جیپ رو بزنیم، به دل طبیعت بریم سراغ حیات وحش. این هفته راجع به حیوانات و آدم‌ها صحبت می‌کنیم، موضوع این هفتمونه و امروز می‌خوایم بریم سراغ حیوانات ساکن محیط زیست و وحشیانه با وحوش یه قدمی بزنیم، ببینیم اینا چیکار می‌کنن، وحوش چیکار می‌کنن، ماها با اونا چیکار می‌کنیم و ببینیم رابطه انسان و حیوان اونورا چه جوریه. اگه توی محیط‌های شهری و روستایی آدم میزبان باشه، حیوان میهمان، خب توی دل طبیعت دیگه آدم مهمون به حساب میاد. می‌خوام ببینیم این مهمون ناخونده توی دشت و کوه و جنگل چه رفتاری با صابخونه و میزبانای خودش داره. کسی چشم ما که آب نمیخوره همچین رفتار خوشایندی داشته باشه. کسی که وقتی خودش صابخونه است حرمت مهموناشو نگه نمیداره، با لنگ دمپایی و سنگ و چوب پذیرایی میکنه از مهموناش، دیگه وقت رفته مهمونی چه انتظاری میشه ازش داشت؟ حالا دیگه علی احوال سلام مخصوص امروز ما خدمت همه عزیزانیه که با حضور شبانه روزی در دامان طبیعت برای شکار و جاده کشی و ساخت و ساز و اینا عملا دامن طبیعت رو دیگه از پاش کشیدن پایین، دیگه اون دیگه دامن نیست دیگه. با تو رو خدا یه مقدار استراحت کنین دیگه، اینجوری یه کلم خوب نیست، یه نفسی بگیرین، طبیعت جایی نمیره سر جاشه، بعد دوباره تشریف بیارین قدمتون رو فرق سر هرچی کل و میش و پلنگ و خرس و گراز و اورانگوتان و ببر و چه میدونم اینا همه اینا. اون اویس که میاد اویس اویس من تا نیاد ایچی نمیاد. اومد بگه خوردای لحظه رو اوی بگو 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 اوی خوش مارایی. آها هر وقت ازش میخوایم نمیگه، دیر میگه، نمیدونم چجوریه. خانم ها آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، بین ما ایرانی ها خیلی شایعه که میگیم مثلا پسر فلانی انقدر نابغه بوده رفته نمیدونم تو ناسا کار میکنه، دختر بهمانی پروفسور تو بهمان دانشگاه آمریکا، او بیا ببین. اما چه نشسته اید که ما در همین داخل مملکت شهید پرور خودمون هم یه استعدادایی داریم ماشاءالله، یعنی ماشاءالله. الان سخنان این مسئول مربوطه رو گوش کنید، درباره روش کار یک عدد دزد حرفه‌ای و نابغه که از ATM ها پول می‌دزدیده صحبت می‌کنه.
فردی نقطه ATM اجاره می‌کنه از یکی از بانک‌های کشور، حتی یکی از ATM ها رو در منزلش می‌ذاره و 3000 حساب فضل حسنه باز می‌کنه و 3000 کارت دریافت می‌کنه و شب خصوصاً بعد از ظهرها که بانک‌ها تعطیل هست با این کارت ها بازی میکنه و تراکنش های سنگینی که داشته، که در این مدتی که ما اقدام کردیم در حدود 4 میلیارد تومان از این راه سوء استفاده کردن.
میبینید تو رو خدا، آقا طرف 4 میلیارد زده بود به جیب، به چه شیکی همینجی بازی میکنه، همینجی ATM میذاره تو خونهش، همینجی با کارتا بازی میکنه، چقدرم نابغه طور. آقا یه سوال فقط من برام پیش اومده، چجوری بانک ها برای یه نفر 3000 تا حساب وا کردن؟ چجوری میشه؟ میشه؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ نه اصلا. بعد مگه ATM هم همجور یلخی اجاره میدن به هر کی از را رسید؟ اونم نه یکی نه دوتا، نه تا ATM اجاره میدن، یکیش هم بذار تو خونهش بشینه بردستش با کارتا بازی کنه؟ والا این بانک های سختگیر که چه میدونم یه قصه دو روز عقب میفته به فیا خالدونت هم زنگ میزنن آبروت رو میبرن، چجوری میشه به یه نفر 9 تا ATM اجاره میدن، یکیش هم یارو بزن زیر بغلش ببر بذار تو اتاق خوابش با کارتاش بازی کنه؟ بعد برای اون یه نفر آقا 3000 تا کارت بانکی صادر میکنن، طرف بره همینجوری هی دوباره بازی کنه، 4 میلیارد تومان ازشون بیاد بیرون. چی بگم والا، من این ماجرا به نظر من که بو میده. شما هم خود بیشتر بو کنین شاید بوشو احساس کردین. بو میده این، بو کنین او یس.
جناب منافی عزیز سلام، اول از همه نصفه شدن برنامه بسیار خوبتون تبریک میگم. در ضمن جسارت های پیشنهاد برای آقای دشتی عزیز داشتم، اگر مقدوره به گوششون برسونید. شنیدم که قصد دارم به تهران برگردن. بله. خب بنده خدا میخواد تو تهران چیکار کنه؟ لابد یه ماشین میخره یا تو آژانس کار میکنه؟ اونم تو اون هوای آلوده با اون همه ترافیک بهتر است که به جای این کارا جهان کردی رو شروع کنه، هم فالو هم تماشا. والا ما نمیذاریم بهش بعد بگذره، از ما گفتن بود.
والا این نمیدونیم چیه داستان. حالا جهانگردی رو بهش میگیم، به گوشش میرسونیم، شاید هم بعدش نیاد، ولی ما هزینه‌شو نداریم بدیم بخواد بره جهانگردی. میدونی هزینه‌شو یه سریش ما باید بدیم دیگه. این برای همین فعلا میخواد بره. این نمیدونیم حالا دلتنگ شده، دلتنگ زن و بچه و اینا شده، خانومش دلتنگ شده، نمیدونم. فکر کنم جعفر هم این تو کار زن دادن جعفر، مثل ما میخوایم سامی رو زن بدیم، اینم میخواد جعفر رو زن بده. من فکر میکنم، نمیدونم، شاید هم ماشینش خراب شده میخواد بذاره سرویس، یا دیگه دلتنگه، نمیدونم. آقا انقدر این ورمرم رفته پرخوری، این دیگه فکر کنم حالش بد شده، مریض هم هست، یعنی دیگه میخواد بیخیالش بره یه مقدار تهران استراحت کن. نمیدونیم دیگه، حالا بریم ببینیم چی کار میکنه دیگه، الان که ظاهرا در مسیر تهرانه.
برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
یعنی این گردن علی آباد پیر موتور ماشین رو در میاره. هر موقع من دارم تو این اتوبان تهرانگون میرم به سمت تهرون، یعنی کلافه میشم. خوره این سربالایش خیالی نیست، خیلی طولانیه. یه 20 کیلومتری وقتی همین دوری سینه کشو بگیری بری بالا دیگه. الان نگاه کن، نگاه کن زفر و سمنده رو ببین، اینا ببین گازسوزه، تو سربالایی ببین چه ریپ ریپی افتاده. یعنی مردم میخوان تو مصرف بنزین صرف جویی کنن، چی میزنن پدر ماشینشون هم در میارن. بابا خب 10 کیلومتر رو بزن چی رو بنزین پدر صاحب موتور در اومد دیگه. بابا اون آبو بده ببینیم بابا، مردیم تشنگی. ای بابا جونم، من بچه کتاب، من بچه ناف تهرونم دیگه، چه سوالی میکنی زفر؟ خدای تهرون بچه خیابون همایونم دیگه، خیابون پیروزی، خیابون همایون کوچه هموم. بله چی فکر کردی؟ من لحظه دارم؟ یعنی چی من لحظه دارم؟ معلومه، خب لحظه تهرونی دارم دیگه. جونم تهرونی نیست؟ برو بچه، برو برو زفر، برو بچه، برو با بزرگترت بیا لحظه استاد و زیر سوال نبر. برو ببین اون موقع که تی ما با یه بلیت 15 هزاری از کوکاکولا میرفتیم توپخونه، تو کجا بودی؟ نه تو کجا بودی آخه دوزه؟ باسه من تهرون تهرون میکنه والله به خدا. ولی زفر ببین دلم لک زده تی واسه یه کله پاتسه مشتی و الانا که دیگه دیره برسیم ترمینال. صبح علت طلوسی پا میشم میرم بره تلایی به این کریم آقا میگم یه پیاله آب کله پر کنه با یه بشقاب گوشت صورت و زبون و مغز و سش و پاتسه، اصلا میخوام انقدر بخورم تا نفسم ببره. والله به خدا، یعنی کله هیچ و کله های تهرون نمیشه. به مولا
زونم خواهرم، زونم بفرما بشی خواهرم، ترمز میکنیم میفتی حالا هفته صاحب پیدا. زونم
بله بعد بیحقی، آره آبزی میریم بیحقی، منطقه چون واسه ترمینال جنوب مسافر زدیم، اول میریم ترمینال جنوب دمه تر ترمینال مسافرها رو پیاده میکنیم، بعد گلشی میگیریم به سمت آرزانتین و بیحقی. بفرما بفرما بشیم. بله و یه نیم ساعت دیگه انشالله دمه عوارزیم دیگه، نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه هم آرژانتینیم، خیالت راحت. بفرما بفرما بشین آبزی.
زبا اگه نشست حالا زفر یه باره یه دور تو ماشین بزن ببین کسی چیزی نمیخواد، کاری نداره. یکی دو تا چی سربازم بودن میخواستن شهرک سینمایی پیادشن، انگاری گفتن اول یادمه. بگو بهشو خوابشون نبره منم یادم بره بمونن تو ماشینا. بده بینیم بزن به تکون بده دیگه. یالا واسطه منو نگاه میکنه زبا، بده بینیم.
داغ بای چای دارچین، دوتای لم میدیم توی ماشین، تا صبح بیدار باشیم غرق غرق توی خاطرات شیم. بیا برگردیم به عقب، روزای خوبشو کنیم بغل، خاطرات موندن تقل مثل دوران شهرک غرب. باید دنیا رو دک کنیم پس بخند نخندی مدیونی، دنیا داره توش مرگ و میر ولی دارم با تو به فردا امید. اگه تهران واسم بهشته چون دارم توش یه فرشته، بین ظاهرش و مزشتش این شهر میده بوی عشقه.
شبای تهران با تو چه زیبا،
همون دور همیشه از راه دور مقصر منم چون جای تو بودم دنبال پول میگی چرا برگشتم اینم یه سوال خوب شاید چون غافل بودم که خدا چیو بهم داده بود من مثل یه آدم مرده ولی خاطرها زندن فقط وقتی که میان به یاد حس میکنم زندم میگی شهر تو رو میخواد پس بازم نرو دوباره با این کاسمون دوبیه ولی شبای این شهر داره ستاره ولی همه ی آرزوهام تو کفه ستاره دنبال داره
شبای تهرون با تو چه زیبا آرزوهامون همشون اینجا کل زندگی دور از تو بودم ولی از امشب با تو
و بریم سراغ برنامه امروز رادیو پسفردا. رادیو پسفردا شماره 902 امروز دوشنبه 16 شهریور 1394 میریم سراغ ما و حیوانات ساکن محیط زیست وحشیانه با وحوش. بیانیه شماره 902
بدانید و آگاه باشید که جگر خرس، دندان پلنگ و استخوان خارپشت هیچ گونه درد و مرضی را که شفا نمی‌دهد هیچ، بلکه خود باعث یک مرضی است به نام مرض کشتن بی دلیل حیوانات وحشی که این مرض بسیار خطرناک و انشالله که کشنده است و چنانچه از چنگ و دندان این حیوانات جان سالم به در ببرید همانا به حق پنجتن از گیر ماموران حفاظت محیط زیست افتادندگانید
خیلی سخت بود. امضا جمعی از جگر سوخته ها و از دیدن کلیپ های کشته شدن حیوانات وحشی به دست بعضی انسان های وحشی تر دل ریش شده ها و اعصاب و روان براشون نمونده های رادیو پس فردا
از شما خواستیم که برای اون از تجربیاتتون با حیوانات بگین. مثلا اگه چه میدونم رفتین یه روستایی جایی یه الاغی گاوی چیزی جفتکی زده شاخی بهتون زده یا رفتین باغ رفقا یا باغ فامیلا و اینا از این سگای شکاری داشتن یا این سگای بگیر داشتن مثلا فکر میکردین اگه باز بود خام میخوردتون یا چه میدونم رفته بودین اگه خاطره مثلا باغ وحشی دارین یا رفیق کفتر باز دارین یا خودتون حیوان خونگی دارین یا بعضی شاید حیوان وحشی داشته باشید نمیدونم از خاطراتتون برای ما بگید و از اتفاقاتی که با حیوانات براتون افتاده و اینکه چقدر خودتون رو به رعایت حقوق حیوانات مقید میدونین اینو هم بهمون بگین. ضمناً گفتم اگه خودتون حیوان خونگی دارین با هم دیگه به اتفاق یه سلفی بگیرین برامون بفرستین ما هم باشون آشناشیم چرا که نه؟ ها؟
بعضی از پدر مادرها هستن که به جای وسیله بازی برای بچه‌هاشون حیوانات خونگی میگیرن و چون بچه‌ها آموزش داده نشدن تو این قضیه متاسفانه رفتاری درستی با حیوان ندارن و درست رفتار نمیکنن و اونا رو مثل یک عروسک جوندار نگاه میکنن. امکان داره که حیوان خیلی آسیب ببینه از این قضیه. بد نیست که به اینها متذکر شد که به بچه‌هاتون اول آموزش این قضیه رو بدین که چجوری با حیوان رفتار کنن بعد براشون حیوان بخرید.
بله کاملا حرف شما صحیح. خیلی ممنونم از تماستون.
بهزاد تو فیسبوک گفته در خانواده ما چندین نسله که گربه وجود داره. برای نمونه ما یک مورد مریضی که در رابطه با گربه باشه نداشتیم، خدا رو شکر. یک مورد نازایی در کل خانواده و فامیل گزارش نشده، با وجودی که در زمانهای قدیم مسئله واکسن و داروهای مختلف برای گربه وجود نداشت و بیشتر بچه‌ها با گربه بزرگ شدن. بیا ما داستان نازایی هم گفتیم دیگه، همون شنبه گفتیم اگه گربه باعث نازایی میشد الان کل غرب و کلا همه منقرض شده بود، چون تو هر خونه یه دوزده گربه هست خلاصه. بعد اینا الان تو خونه سامی اینا الان چند تا گربه هست، همچی میری تو همچی دیوار در دیوار گربه میره بالا. بعد دیگه از حضور تو اینستاگرام مرضیه گفته که یه بار به یه روستایی دعوت شدیم با بچه‌ها، گاو بردیم چرا، کلی تمیزش کردم ولی داداشم از بس دم گاوو کشید افتاد دنبالمون. هیچی دیگه، چشت روز بعد نبینه. به جای رسیدم که راه فرار نداشتم، مجبور شدم خودم بندازم تو رودخونه تا نجات پیدا کنم. چه اتفاقاتی، غافل از این که اطراف رودخونه پر از گزنه است. بالاخره با بدبختی و هیکل گل و کثافت و زخمی رسیدم خونه. ما شنیده بودیم میگن با دم شیر بازی نکن، ولی ظاهرا با دم گاو هم اینجوری که این خاطره رو تعریف کرد مرضیه دیگه نباید بازی کرد. حالا گاوش حالا نمیدونم چرا انقدر کینه شطوری بوده، حالا یه دومشو کشیده بودی دیگه. بعضی از این گاوا هم بی‌جنبن دیگه، حالا شما اذیت نکن خودتون، اشکال نداره. بعد دیگه مریم گفته مرسی فرشید منافی، بالاخره یکی برای یه برنامه واسه این مظلوما ساخت، خدا از هیچ حیوان آزاری نگذره. دمت گرم آقا فرشید، فدای شما. کاری نکردیم که، ما وسیله ایم، خدا خودش کمک کردیم موضوع رو انتخاب کنیم دیگه، بالاخره شد. بله
شدم این هفته شنیدم که در مورد حیوان آزاری گفتی، میخواستم بگم هیچ طایفه ای مثل این چشم با دنیا نیست. هر جک جونوری که دستشون بیاد میخورن، سگ و گربه، تازه شنیدم تازگی هم نیست که جنین بچه رو هم میخورن.
یا خدا بابا این چیه اینا میگی؟ حالا اوکی باشه میخور، میدونیم سوسک و موشان هم گربه و سگ و اینا رو میخورن، حالا حالش اصلا بد میشه. اون بدبخت ها دیگه البته انقدر تعدادشون زیاده دیگه نمیدونن چی کار کنن دیگه، هرچی جل دستشون رو باید بخورن بالاخره. وای خدا حالم بد شد. اون جنین چی بود گفتی؟ موزیک برو، حالا یه ذر موزیک برو، من نفسم جا بیار. امضا کردن پای برنامه ما رو چیکو از یه جای توپ، الهام از استکهلم، سعید فتی، فارس، فسا، زاهدان، سجاد سروش از عراق، دکتر سهیل عباسپور از لندن، احسان از فردوس، امیر خوشکله از جکوزی باغم، مجید تو تخت خواب، ایوب سیدنی استرالیا، رضا قاسمی داداش تیام گراش فارس، بهنام از وردآورد، عطا و مناجونم از تبریز، رسپینا از بیرمنگام، مجید از فرمانیه، امیر از تهران، محمد و ریحان نجف آباد، تعداد رامین و سبا استانبول تو هتل. اینا تعدادی از بربچه هایی که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون و آیپد.
فرشید جان موضوع برنامه در مورد حیوانات که از دوستان تعریف میکنن، دو خواهرش ماهی عید نوروزشون هم آکواریوم داشته به صورت آکواریوم، نه هم رفته بوده که سیزه به در به خود ما ایرانی ها رهاش کنه توی رودخونه و دریا و اینا. بعد میگفت که یک ماه از عید گذشته بوده این ماهی رو هنوز داشته، ماهی نمیمرده. ببینم حوصله نداشته که بهش غذا بده و آبش رو عوض کنه و بهش برسه. آقا اومده فرشید بکن یه کت آب جوش برده، یعنی میگو ماهی کلن روسه و هستی داخلش به کمش بود.
قد کن قد کن، اصلا تلفن نمیخوام دیگه بشنوم، نمیخوام آقا، نمیخوام حرف میزنم، نمیخوام صدا شما رو. یعنی چی آقا حالم حالش بد میشه؟ آقا بد میگن داعش. خب آقا این چه کاری این رفیقتون میکنه؟ خب اونم داعشه دیگه، همچی میگه حوصله نداشتم غذا رو بدم، انگار هر روز مثلا 5 پر چلو کباب میداده به ماهی. خب حالا یه تیکه نون مینداخته جلوشون دیگه. خیلی ممنون که تماس گرفتین، ولی انقدر چیز بود، خیلی صحنه اصلا تصورش این که آب جوش بریزی و اینا خیلی بد بود به خدا، خیلی تصورش خیلی بد. همینا میرن داعشی میشن دیگه، همینا بیکار میشن میرن داعشی میشن، همینا که آب جوش میریزن رو ماهی ها.
حوصله نداشتی غذا بدی به ماهیه؟ دو تا تیکه نون میندازی روزی. انگار از نایب و مثلا البرز میره کباب سه متری میخره برای ماهی حسل. اعصاب من خورد کرد اصلا، خیلی اعصاب هم میخورد. ول کن شمار تلفن ها، راه های ارتباطی هم اعلام نمی کنیم، چه کاریه؟ ولش کن آقا، بریم ادامه کار رو بذاره. اگه اینجوریه نهی نزنیم
یادم دیگه بسازیم، من میدونستم نمیتونیم هم دیگه بسازیم، صبر میکردم لج میکردی، من میدونستم بری دیگه بر نمیگردی، تو هم که رفتی. ای بابا ما دست رو قلب هر کی که گذاشتیم، فرداش بلمون کرد ما شانس نداشتیم، که نداشتیم تو نزاشتی، تو یه زندانی میخواستی، صبر طولانی میخواستی، با هم نمیساختیم. یه یه یه
یه تعریفی از آدم وجود داره، میگن انسان جانوریست متعقل و عاقل و اینا، یعنی جانوری که عقل و شعور داره. طبیعیه که این جانور با شعور از این همه بیعقلی که در بین بقیه حیوانات وجود داره خب رنج میبره، دوست داره که بقیه جونورها هم مثل خودش عقل پیدا کنن، یا مثلا حداقل به ظاهر هم که شده کارهای عاقلانه ای بکنن. واسه همین تصمیم میگیره مدرسه حیوانات را بندازه، که بعدها البته نام این مراکز تربیتی و مدارس شد سیرک. هدف بشر این بود که بتونه بلکه مثلا 4 تا حرکت عاقلانه یاد حیوانات بده. مثل چی؟ مثل مثلا روی دست را رفتن، پریدن از روی حلقه آتیش، غلط زدن رو زمین، روی دو تا پا را رفتن و کارهای در همین سطحی. بالاخره از حیوان که نمیشه انتظار داشت فیثاغورس حل کنه که. یه اسب آبی که روی دو تا پا را میره به نظرتون عاقل تره یا یه اسب آبی که مثل اسب آبی را میره؟ حالا فکر کن همین اسب آبی در حالی که مثلا داره روی دو تا پا را میره یه غیری هم بده. یعنی اسب آبی به این مرحله برسه دیگه پروفسور محسوب میشه دیگه. من نه، بعد ها انسان از عقل خودش بیشتر استفاده کرد، گفت که ما که به این زبون بسته ها داریم چیز میزیاد میدیم، بیایی بلیتی هم بفروشیم کنارش پول کاویونده اینا در بیاد دیگه. از اینجوری شد که از مدرسه حیوانات تبدیل شد به سیرک. سیرک خلیل عقاب رفتین؟ خیلی خوب، خرسه رو شورت ماماندوز پاش کردن میچرخونن مردم هار هار همجی میخندن. این خرس تو طبیعت اگه مونده بود ته 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 کار هوشمندانه که ازش برمیومد این بود که آدم از ده فرسخی دید فرار کنه، ولی الان قشنگ معاشرت میکنه، دست کن میده، روی دو تا پاش راه میره، شورت و دامن پاش میکنه. آقا حالا بگذریم که با زندگی سیرکی کلی از مواهبی رو که تو طبیعت حق طبیعیش بوده از دست میده ها، اینو بگم، ولی خب اصولا ما آدما موجودات خودخواهی هستیم دیگه، همه موجودات وظیفه دارن ما رو سرگرم کنن، ما رو سیر کنن، از ما محافظت کنن دیگه. این موجودات بیچاره سیرکی هم از این قاعده جدا نیستن دیگه، چیکار کنی؟ فرض کن دور از جون فرض کن گاو باشی، همجور فرض کن دور از جونتون به رنگ قرمزم به شدت آلرژی داشته باشی، رنگ قرمز یعنی اصلا قرمز که میبینی تیک عصبی پیدا میکنی، تیک میگیری. بعد فرض کن یکی یه پارچه گنده قرمز رنگو از قصد بگیره جلو تکون تکون بده، بعد همزمان هم یه سیخی میخی چیزی هی فرو کنه تو پک و پهلو این ور اون ورت. خب عکس العملت چیه الان؟ نه خدای عکس العملت چیه؟ یعنی دالائی لاما هم باشی آب روغن قاطی میکنی، 4 تا فوش کشدار رو هم میکنی میدی حمله میکنی به طرف دیگه. آقا من نمیدونم چرا ما از یه گاو انتظار داریم توی این موقعیت وقتی قرارش میدیم فیلسوفانه برخورد کنه و خیلی مهربون باشه، اگه غیر از این باشه و مثلا با شاخش بزنه اونجای اون ماتادور از خدا بیخبر رو همه میگیم اوه چه گاو وحشی. خب شما این بلاها رو سر حلزون هم بیاریم میاد جرواجرت میکنه دیگه، والا به خدا این وسط فقط اسم گاو وحشیه بعد در رفت بنده خدا. باز خدا رو شکر این یه قلم حیوان ستیزی رو تو ایران نداریم، و یعنی دیگه کلکسیونمون تکمیل.
این دو دختر همسایه ما که اگه نگم ماهی یه بار دیگه دو ماهی یه بار رو دیدم که به یه بهونه بعد پوست تازه یه حیوان رو رونمایی کنه تو ساختمون. اول فکر می‌کردم لابد دوست پسری، شوهری، عاشقی، چه می‌دونم یه مردی تو زندگیشه که شکارچیه، هدیه براش پوست و کله حیوانای تفلکی رو میاره. ولی گویا اشتباه کرده بودم. یعنی نه که عادت نداریم همیشه بهمون یاد دادن اون خشنه، پرزوره، اونی که تفنگ دستش می‌گیره مرده، خب الان به اشتباه می‌افته دیگه. بله شکارچی خود همین دختر همسایه‌مون بود که همچین بی‌رحمانه می‌رفت می‌زد روباهی، خرگوشی، گوزن، این چیزی رو شکار می‌کرد واسه تفریح. من که از وقتی فهمیدم دیگه جواب سلامش هم نمی‌دم تو راه رو. آخه زنم اینقدر سنگدل، حیوان‌کش، حالا مرد بود یه چیزی عادت داشتیم. والا
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که می‌خواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام، بزن بریم.
سلام به همگی. سلام فرشی جان. اول هر چیزی اجازه بده من به سامی گفتم یه صدایی رو پخش کنه ببینم تو چیزی ازش متوجه میشی.
پخش کن سامی ببینیم چیه.
مواطن ایرانی يحول منزله الى ما يشبه حديقة الحيوانات.
الشجاعة هي الفحوى الجوهري لما يقوم به امير رهبري منذ طفولته، وحبه للحيوانات تجربة فردية بحتة نمت لديه في بيئة تكثر فيها الحيوانات والقوارب.
امير رهبري من متوجه شدم كلش عربي بود، این چیه ماجرا؟
آره این یه گزارش بود راجع به امیر رهبری که چند سال پیش از بخش عربی تلویزیون روسیه پخش شد که ازش به عنوان یه آدم شجاع و نترس یاد کرده که تو خونش انواع حیوانات وحشی رو تکثیر و نگهداری میکنه.
آخه به چه کارش میاد این نگهداری از این همه حیوانات؟
ولی رهبری در حقیقت مربی حیوانات برای بازی تو فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی، از شیر بگیر تا کرکس و کروکودیل و کفتار و گرگ و مار و خلاصه هر حیوانی که لازم باشه واسه فیلم داره. اگه سریال مرد هزار چهره مدیری رو دوستان یادشون باشه، حیوانات استفاده شده همه حیوانات رهبری بودن.
آه اون یه حیوانی داشت خود مهران مدیری، همیشه تو دستش بود اینطوری نازش می‌کرد. چی بود؟ یه تمساحی بود، آره سوسمار بود،
همه چند آره اینا بود.
بعد اینقدر درآمد داره این کار کامران؟
بالا درآمدی هم اگه داشته باشه همه خرج خود زبون بسته ها میشه.
یعنی میشه گفت مثلا خودشون کار میکنن خرج خودشونو در میارن، سربار نیستن یعنی اینجوریه.
آره خود رهبری البته بیشتر باشون حال میکنه تا پول در بیاره. هر چند وقت یه بارم یه عکس تو فیسبوکش میذاره، مثلا منو لاشخورم یه هویی، منو کروکودیلم بعد از هموم همین الان مثلا ازش.
خیلی خوب، عجیب غریبه دیگه. از موسیقی چه خبر کامران؟
باشه چند روز پیش تو خبرها اومده بود که حابیل علیوف نوازنده چیره‌دست جمهوری آذربایجان که چند باری هم به ایران اومده و واسه ما خیلی آشناست، به علت سکته به کما رفته. چند ساعت پیش یه سری از خبرگزاری رسمی اعلام کرده ایشون فوت کرده. خب ما هم که نمی‌گیم بگردیم دیگه، همش از رو دست هم می‌نویسیم. این مطلب همینجور چاپ شده و تکثیر شده. من خیلی این برابر گشتم واسه دوستان موسیقی و ایشون باید بگم خبر کذبه، هنوز ایشون به دستگاه وصله، حالش بهتر شده.
خب خدا رو شکر پس حالش بهتره. چیزی هم داریم ازش پخش کنی؟
من اگه موافق باشین قطعه جوجه لریم رو پخش کنیم از حابیل علیوف که با کمانچه صدای مرغ و جوجه و اینجور چیزا در آورده.
بی ربط هم نیست به برنامه ما دیگه.
آره
با کمانچه عجیب. بشنویم. باید خدافظی میکنیم کامران. تا فردا
خدا
میکنم. صدای مرغ. به دنیا اومدن جوجه ها. آخه سلام و اظهار سرگیجه به خاطر نوسان‌های اخیر در بازار ارز 21 دوشنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم.
اعتراضات گسترده مردمی به وقوع یک اختلاس 1 میلیاردی در کشور مولداوی و درخواست مسئولین مولداویایی از مسئولین ایرانی که شما چیکار کردین تو کشورتون 3000 میلیارد اختلاس میشه بعد مردمتون فقط دربارش جوک میگن. استقبال گرم مردم و دولت آلمان از 8000 پناهجوی سوریه‌ای و نظر پاره ای از کارشناسان امور توهمی کشور که این آلمانیا از ما ایرانی ها یاد گرفتن، ما هم از پناهجویان افغان دقیقا همینجوری استقبال به عمل آوردیم همیشه. و تلاش ناسا برای ساخت یک ربات قلقل زن به منظور بهبود کارایی این سازمان در مأموریت های فضایی و اعتراض جمعی از فعالان عرصه آریایی که این آمریکایی‌ها ایده کدو قلقل زن ما رو دزدیدن، دارن باش ربات میسازن بعدم حتما میخوان پوز بدن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
سلام. به گزارش ایسنا، تحقیقات محققان چینی نشان داده که مواد شیمیایی موجود در محصولات بهداشتی شخصی مثل صابون و شامپو با افزایش خطر سقط جنین ارتباط دارد. در همین رابطه یکی از کارشناسان کالاهای چینی به خبرنگار ما گفت مطمئنن محققین چینی تحقیقات خود را روی محصولات بیکیفیت تولید شده در کشور خودشان متمرکز کردند، وگرنه ما در کشورمان در دهه‌های گذشته در حالی که مردم عزیزمان به وفور از محصولاتی چون صابون مراغه، صابون گلنار، سدر و شامپوهای تخم مرغی و غیر تخم مرغی استفاده می کردند، شاهد رشد بالای جمعیت و روند روبه رشد خانواده های 10 نفره به بالا بوده ایم. وی در ادامه از مسئولین درخواست کرد از این پتانسیل در جهت صادرات این محصولات درخشان ایرانی به چین استفاده نمایند تا مشکل سقط جنین این کشور نیز به زودی زود برطرف گردد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس همه امور برنامه برادر مشکل گشا هستیم تا از طریق خطوط تلفن مشکلات ما را گشایی کنم.
بله، بنده بله. سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
مشکل جان، شما خودت رابطت بله. با حیوانات چطوریه؟
بله، عرض کنم بنده برای حیوانات بله. احترام زیادی قائلم.
بله بله.
چون بالاخره حیواناتی مثل گاو و گوسفند و مرغ را چون ما میخوریم اینها خب خیلی موجودات قابل احترامی هستند دیگه از نظر غذایی به هر حال.
یعنی چی؟ یعنی شما بله. فقط به موجوداتی که میخوریدشون احترام میذارین؟
بله دیگه، بالاخره باید بهانه برای احترام گذاشتن باشه دیگه.
مثلا الان این رفیق ما یه سگ داره اندازه گوریل تو باغش بله. بعد انقدر مهربونه آدم دلش میخواد گازش بگیره.
خب نه دیگه، اینجور حیوانات دیگه درست نیست که انقدر بهش نزدیک بشید، اینا مشکل شرعی داره.
چون نمیتونیم بخوریمش دیگه.
نه خیر، چون اینا نجس هستن
عجب.
دیگه
ای گربه چی؟ بله. شما با گربه میونه ای نداری؟
عرض کنم که در دوران کودکی به هر حال بنده تمرین تیر اندازی خودم رو با گربه های محل شروع کردم.
جدی؟
و خب گربه ها هم به پیشرفت بنده کمک خاصی کردن.
خسته نباشید. پرندگان چی بود؟
پرندگانی که قابل خوردن هستند خب خود جای احترام زیادی دارن، اما پرندگان دیگه خب بهتره که دور باشن از ما چون عامل دردسرن دیگه.
دردسر چی؟ پرنده است دیگه، دردسر نداری؟
نه دیگه، بنده از پرندگان یک خاطره بدی دارم اینه که اصلا قابل تحمل نیستن اینها برای من.
ایوه خب تعریف کن برامون چی؟
بله، عرض کنم که یک بار بنده به طور پنهانی به منزل یک عامل فتنگر استعمار زده جاسوس رفته بودم. همه محاسبات رو هم کرده بودم جز این که ایشان در خانه یک توتی پر حرف بی تربیت داره.
چه هیجان انگیز. خب بله. بعدش چی شد؟
هیچی دیگه. به محض این که ما از پنجره وارد منزل ایشان شدیم، این پرنده مزاحم
خب
انقدر دزد کرد که همه اهل منزل بیدار شدن دیگه. عملیات ما به کلی لو رفت.
یعنی توتی رکم خوردی بدم خوردی. مشکل. یعنی
الو
بیا دوباره این کشف هیچی با راحت باش. در اینجا فرصت این برنامه به پایان رسید. تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. ای والا حال کردم خداییش یه حیوان اینو زایش کرد، اصلا من خیلی حالش گرفتم.
فرشید جون یه خاطره یاد تعریف کنم. من تو پارک تازه رفته بودم، تو پارک ملت مسئول فضای سبزش بودم، هی میدیدم خدایا این کارگره ما شبا تو همش کباب مباب و صبح میامدم بودم چه خونه کباب کباب، نگو اینا این خرگوشه که این بنده های خدا میامدم به اینا هدیه میدادن، بچه بچه ها مثلا خرگوش چیزی حیوانی هر چیزی که میشد خورد به اینا میدادن کارگره، به جایی که بندازن تو قفس و اینا، مخصوصا قسمت خرگوش و اینا رو کباب میکردن میخوردن. بعدا فردا بچه که میومد ببینه خرگوشش رو یا پس فردا یه خرگوش دیگه نشونش میگه اونا یا رفته بازی بکنه. اینم خاطره ما بود، فرزاد دبی.
اصلا باشیم بایی خاطرات اصلا خیلی همه کشت و کشتار جمعیه، اصلا یه وضعیت. خیلی ممنونم. دیدین بعضی از ما مثلا یه جای ببری، خرسی، نمیدونم گوزنی چیزی ببینیم، بیچاره راهشو اشتباه اومده سر از جاده در آورده که ما هم داریم رد میشیم، برخوردمون چه جوریه؟ اولا که خب احساساتی میشیم، اول میگیم وای اینجا رو ببین چه نازه چه باحال فلان اینا، بعد به خودمون میایم که اگه با این حیوان وحشی درنده یه سلفی چیزی بندازیم میدونی چه لایکی میخوره آقا دیگه. حالا بسته به کرم آقا ببره یا خانم خرسه یا حالا هر حیوان دیگه‌ای هست، تا حد ممکن بهش نزدیک میشیم، عکس مربوطه رو میندازیم سه سوته رو اینستاگرام و توییتر و فیسبوک، لایک‌ها رو میخوره، تا اینجای کار اوکیه. اون تا از اینجا به بعد که میبینیم مثلا ببره یا خرسه خیلی موجود محترم و موقریه، فقط اومده یه سله رحمی دیده بازدیدی چیز با همون به جا بیاره و اهل حمله و شکار و اینا نیست، میافتیم همینجوری به سیخونک زدن بهش، چه میدونم چوب میگیریم به سمتش، هی باش بر میریم، هی سنگ پیدا میکنیم میندازیم سمتش، تا وقتی که حیوان بیچاره حوصله‌اش سر بره دیگه یه نعره ای دادی فریادی عربده ای چیز بکشه، با تازه یادمون بیاد که با نماینده ای از حیات وحش طرفیم و دم نداشتمونو بذاریم رو کولمونو چارنل به سمت ماشین رهنمون بشیم. حالا حداقل در این مورد خون و خونریزی به وقوع نپیوست، با جای شکرش باقیه والا.
اون موقع که کوچیک بودیم پدرمون هر وقت میخواست صدامونو بزنه به من میگفت پدر سگ دست به یه چی میزدی، میگفت مکم داری، اگه میخواست یه کفشی برامون بخره میگفت مرده شور پاد ببرن که انگار پای شطور، اگه میرفتیم بیرون به یکی دعوا میکرد میگفت خک دوست دارد این خروج جنگی به پر به همه، اگه ننمون میگفت چی کار بچه ها داری، میگفت چم داری که مارمولکیه، آخر کارم میگفت آخرش هیچی نمیشی، یاسین تو گوش خر میخونه.
از همه حیوانات خوب استفاده میکردن دیگه، به هر حال حیوان دوست بودن، خانواده حیوان دوستی داشتیم. و این خداوکیلی کسایی که به عنوان مسئول مربوطه در زمینه محیط زیست فعالیت میکنن باید یک کلام کلن شکار رو در طبیعت ممنوع کنن بره پیکارش، والا به خدا. البته خودمون میدونیم شکار یه فلسفه هایی داره، باید توی اکوسیستم مثلا جمعیت یه سری حیوانات بالانس باشه وگرنه میان از سر کولمون بالا میرن و اینا، اما خب آخه این ماجرای دادن مجوز شکار به یه سری ها همانا اینکه کلا عزیزان میرن از دم هر موجود زنده و نیمه زنده ای رو میخوام میبینن کلا میزنن ناکار کنن همانا. حالا قضیه شکارچی‌های قانونی و مجوزدار که خوبه، باز بالاخره یه حساب کتابی داره، خودشون هم آدم حسابین، این شکارچی‌های غیر مجاز کماندو نما رو بعد من نمیدونم کجای دلمون جا بدیم. طرف ببینین رفته کلی کیشیک داده تو بیابون خوابیده، نمیدونم با مار و عقرب جنگیده، تا مثلا فلان قوچ ساکن فلات ایران بیاد از اینجا 2 دقیقه رد شه که این عزیزمون بزنه وسط نصفش کنه، چرا مثلا شاخشو بتونه برسونه به قاچاقچی مربوطه، پول توپل بزنه به جیب، یعنی آخر کار دیگه. جالب اینه که با همه این ماجراها این بنده خدا شکاربانای محیط زیستم که وقتی با اینا درگیر میشن نمیدونن چی کار کنن، که اگه درگیر بشن با تیر بزننشون که هیچ، حسابشون با کرم الکاتبینه، چه بسا کارشون تا اعدام هم بکشه. اگرم بی خیال شن بگن سری که درد نمیکنه دستمال لبندیم برن رد کارشون، که خب هم مشکل وجدانی پیدا میکنن هم همون قانون میاد میزنه به جرم کمکاری و سهل انگاری پدرشون رو در میاره. اینه که اصولا این بنده خدا شکاربانا رو بیشتر گذاشتن اونجا تا یه جوری بهشون گیر بدن، حالا چه در برخورد با شکارچیان غیر مجاز ماشه رو بچکونن چه نچکونن فرق نمیکنه.
آنها طبیعت را برای ما به محیطی خطرناک تبدیل کردند، حتی گاهی به انسان نیز حمله ور میشوند و وحشت را در تک تک سلول های ما میگسترانند. آنها دشمنان قسم خورده ما انسان ها هستند، شکارگران ضد وحوش. با سالها تجربه در آویزان کردن پوست حیوانات بر گردن شما، شما را به شرکت در تورهای شکار خود دعوت می نماید. برای آنان که سرشار از خشم و انتقام هستند و دوست دارند جانداری را کشته و پاره پاره کنند، برای آنها که علاقه مندند با شیر و پلنگی که خودشان کشته اند عکس سلفی بگیرند، ما طبیعت را از وحوش پس میگیریم. تورهای 1 تا 3 روزه شکار پلنگ، خرس، نهنگ و شکار سایر حیوانات عظیم الجثه برای رفع عقده های حاد و مزمن. با ما همراه شده و قدرت برتر خود را به حیوانات وحشی اثبات نمایید در تورهای شاد و پرهیجان کشتار وحوش. با ما تماس بگیرید و 1 گلوله برای کشتن 1 حیوان وحشی جایزه بگیرید. شرکت شکارگران ضد وحوش، تکه پاره کننده شیر و پلنگ و خرگوش.
فریبرز غریب سلام.
سلام، سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز، دیروز قرار شد از ورزشایی که با حیوانات انجام میشه بگی برامون، چیزی داری؟
آره حتما. مهمترین حیوانی که در ورزش حضوری مؤثر داشته همیشه میتونم به اسب اشاره کنم فرشید.
بله.
چندین شاخه داره مسابقه با اسب، کوسای مختلف اسب سواری خیلی پرید و بیضا و پروپیمون برگزار میشه. پرش با اسب، درساج به معنی خرامش، نوعی حرکت موزون اسب و اسب سوار، تلفیقی از حس ورزشی انسان و اسب.
عجب، میشه گفت پس اسب حیوان ورزشکار نجیبی است.
اصلا یه خورده اونورتر فرشید. آره. بعضی دیگه از حیوانات هم یه جورایی با ورزش همراه هستن، میشه مثلا به کبوتر بازی، بزکشی، شتردوانی، خروس بازی، حتی فوتبال با فیل اشاره کنم. فوتبال
عجب.
با فیل که آفریقا ماره بود شده 3-4 سال پیش مرتب بازیاش بود تو تلویزیون. در برخی از مناطق مختلف جهان این ورزش ها، مثلا بزکشی بیشتر تو افغانستان و جاهای مختلف، اینها رایج هست.
بله، پس حیوانات تو ورزش هم ید طولایی دارن.
بله، تو خود مسابقات اسب دوانی همونجوری که بخش اول اشاره کردم، تو بعضی از کشورها به طور رسمی اصلا شرط بندی های خیلی خیلی کلونی میشه. بعضی حیوانات
چوگان هم هست دیگه، چوگان هم که با همون اسب باز انجام میشه.
آره چوگان هم که اصلا با اسبه. بله، میم از کجای کار بودم. بله، وقتی که اسمشون بعضی از حیوانات هم مثلا تو اسب توی ورزش هست، مثلا شنای قورباغه.
آه.
یا تو کشتی یه فن هست به نام اشکل گربه. اتفاقا دیشب تو برنامه خندوانه رامبد جوان آقای هادی عامل اومده بود، مفسر کشتی، مهمان برنامه بود. در این باره یه سوال کرد جناب خان، اینجوری بهش پاسخ داد:
آقای عامل، فقط من چند تا درگیری با این فنون دارم، میشه چند تا این فنون رو بگم شما معنیشو بگی؟ فکر کنم خیلی از مردم هم این درگیری داشته باشن.
بله قربان، حتما.
آقا این اشکل گربه یعنی چی؟
اشکل گربه یه فنیه که مچ دست رو میگیرن از این یکم به حالت گربه میچرخونن، اسمشو گذاشتن اشکل گربه.
خب بازم از این اسما هست فریبرز تو فنون کشتی؟
دلتون بخواد، مثلا پنیرمال، گاوافکن، برات از بالا، سگبند، کفتربند، گاوپیش، چند تا دیگه هم هست.
خبره.
جناب خان، آره جناب خان اشاره کرده در ادامه این حرفای دیشب.
بابای احلام الان هر شب که ما بریم خواستگاری اول مون حسیر مال میکنه، بعد حمال بندم میکنه، بعد یه کنده افلاک رو میزنه، بعد هم یه درختکن میزنه، کارو تموم میشه.
ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگه.
تا فردا.
همه شوخی.
یکی از کارهای مورد علاقه بشر اصولا تخریب و آلوده کردن زیستگاه‌های حیات وحشه. ماشاءالله تو تمامی عرصه‌ها هم، اما زمینی و هوایی و دریایی و اینا، تخصص داریم دیگه. یا دکل برق و جاده رد می‌کنیم از وسط جنگل، یا گازهای گلخونه‌ای می‌فرستیم تو هوا، یا پسمانده و ضایعات صنعتی و شیمیایی رو می‌ریزیم تو حلق ماهی‌ها. آخه خدا وکیلی، شما تا حالا دیدین یه حیوانی بیاد اینجوری زندگی ما رو مثلا به گند بکشه؟ شاید فوقش یه بار تو زندگی هر کس پیش اومده باشه که مثلا هدف چه میدونم این فضله مستقیم یه پرنده، گنجشکی، کلاغی، چیزی قرار گرفته باشه. اینا هم بیشترش غیر عمدیه. حالا شاید بنده خدا اون بالا نتونسته باشه خودشو کنترل کنه. ما هم اگه در حال پرواز مثلا قضای حاجت میکردیم 100% این مسائل پیش میومد دیگه.
چیزه، ولی فرشتم بعید میدونم عمدی نباشه.
چطوری جلال؟ سلام. چطور؟ یعنی میان نشونه گیری میکنن؟ یه چیزی میگی ها؟
نمیشه. من دوست دارم که غیر عمدی باشه، ولی آخه بعضی وقتا لامصبا خیلی دقیق میزنن. چه چند وقت پیشم همین برای خودم هم پیش اومد که تو خیابون داشتم مسیج میزدم با موبایلم، جوری دستم بود یه چیزی از آسمون صاف اومد تپ تو صفحه موبایلم. از حجم کارم معلوم بود که همچین پرنده خیلی بزرگ و آره، ولی خب نفهمیدم چی بود.
احتمالا نشونگیر لیزری بسته بودن بهش.
یه چیزی میگی حالا والا ایشالله که ما بنا رو بر سهر میذاریم، ولی خب خیلی دقیق زد لامست.
کدوم گوشیت بود حالا؟ همینی که گذاشتی رو میزه نکنه؟
همین بود دیگه، تمیزه، تمیزش کردم الان.
آقا یه سوال، این اتفاق دقیقا شنبه هفته پیش برات نیفتاد؟
آره. چطور؟ از کجا میدونی تو؟
خدا لعنتت نکنه. میگم الان یه چند روزه این بو چیه میاد تو این استدیو؟ بابا خب تو که مایه داری، ماشاءالله اینو بنداز سطل آشغال یکی دیگه، بقید خفه شدیم بابا. تو رو خدا من فکرم کجا رفت. سامی حلالم کن، ببخش من، نپرس چیه، فقط حلالم کن دیگه. آره یه چیزی بود، حالا بعدم بهت میگم. فرصتمون اما باز هم به پایان رسیده. روزها و جاده ها مثل همن. بعضی روزا رو میشه سوت زنان طی کرد، دستا توی جیب، و فکر نکنی تا این جاده قراره به کجا برسه. به هیچ چی فکر نکنی جز همون میوه کاجی که مثلا با بیغیری و از سر بازی با پات به جلو میرونیش و وزش نسیم خنکی که پوستتو قلقلک میده. بعضی روزا اما سخت میگذرن، آفتابی و سربالایی و گرما. این روزا رو نفس نفس زنان طی میکنی، میری که فقط تموم بشه و برسی سر پیچ جاده و ببینی پشت پیچ بعدی چه مسیری و چه مناظری در انتظارته. بعضی روزا اما متوقف میشن، بعضی روزا رو نمیشه طی کرد. کوه آوار میشه روی جاده و تو چاره ای نداری جز این که بشینی یه کنار رو تماشا کنی. روزایی که گاهی آدم ها رو زمینگیر میکنن. آرزوی قلبیم اینه که هیچ وقت هیچ آواری جاده زندگی کسی رو نپوشونه. کسایی که تو جاده زندگی گرفتار این روزا میشن بتونن بلند شن، از روی سنگا و صخره ها عبور کنن و مسیر رو ادامه بدن. مطمئن باش پشت هر آواری جاده ها همچنان ادامه دارن.
هیچ در هیچ بپرس که جواب از اینجاست، ساغر و باده ببین، رگ خوابت این حال Oh. اینجا ساغر و باده ببین، رگ خوابت این حال لب خوشگیده شب ناشکی با روز موسی می طلبت از لب روشن روز لب خوشگیده شب ناشکی با روز موسی می طلبت از لب روشن روز تیر سیاه